یعنی معرفی هم مردم شام رو برایشون قیام ایجاد کرد دیگه. بله اگر این فضیلت نیست مردم بگن خب اعتیته، چه فایده ای دارد اعتیته؟ امام قبل از اینکه بگه فضلنا بگه اعتینا به ست و فضلنا به سبع. فضلنا، ببین ما از جانب خدا شش چیزمون داده شده است، دیگران ندارن، پس ما برتری داریم، مزیت رو داریم و هفت فضیلت داریم دیگران ندارن. اعتیدا العلم و الحلم و شجاعت و سماحت و الفصاحت و المحبت فی قلوب المؤمنین. شش تا شد دیگه، درسته؟ اعتینا العلم، العلم، العلم همون علم الکتاب هست، العلم این کل علم. و الحلم یعنی اون مصداق اکمل علم، و شجاعت اون مصداق کاملش، اکملش، کاملش، و سماحت و الفصاحت و المحبت فی قلوب المؤمن. اصلا معیار اینکه کی مؤمنه کی مؤمن نیست اینه که ببینه دلش با ما هست یا نه. به هر مقداری که دلش با ماست این ایمانش هم قوی. اونی که وقتی اسم امام حسین میشنه دلش میلرزد این ایمانش قویه. اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم آیت است. حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه، حضرت صدیقی طاهره سلام الله علیه، آیت است یا آیت عظماست، اسمای حسناست. هر وقت اسم امیرالمومنین بیاد کسی به خاطر اسم امیرالمومنین دلش بلرزد، خشیت ایجاد بشه، خضوع ایجاد بشه، شیدا بشه، این ایمانش قویه. ابو سعید خدری میگه دیگه کنا نعرف المنافقین فی زمن رسول الله به بغضهم لعلی و مؤمنین را به حبهم لعلی ابن ابی طالب. کی داده؟ آرزو کسب کرده؟ کسب نکرده است که. خب بنابراین اینجور است، یعنی ما دقت کنیم، بنابراین در این شکی نیست که کمال وجودیه هر جا که باشد این شی دارای کمال است، بلکه میخوام عرض بکنم یه درجه بالاتر طبق اون مبنایی که ما داریم، ما مبنایی که ما داریم که میگیم چی؟ میگیم اسمت الانبیا یا اسمت المعصومین ائمه علیهم السلام از اول هست، نه اینکه حالا بعدن ولو عطیه باشد. ما هم عطیه میدانیم هم از اول میدانیم، یعنی مسبوق به عدم نیست، به خصوص با این قید که مسبوق به عدم نیست. بر اساس فرض کنیم، حالا دقت کنیم، میخوام اینا خدمت عرض کنم، تا حالا مقایسه با کی میکردیم؟ مقایسه میکردیم با واجد الاسم و فاقد الاسم. میگفتیم که واجد الاسم فاقد الاسم، قطعا واجد الاسم کمال دارد، فاقد الاسم این را ندارد، واجد الکمال افضل است بر فاقد کمال. حالا نه اصلا مقایسه کنیم واجد الکمال الاسم با واجد الکمال الاسم. من دا واجد الکمال الاسمت الموهبیه و واجد الاسمت الاکتسابیه. حالا اصلا بیام اینا رو با هم مقایسه کنیم. او افضل است، اون اسمت موهبتی از اون اسمتی که بعدن حاصل میشه باز افضل است. چرا افضل است؟ برای خاطر اینکه از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. این بنده خدا یک مرحله ای از دوران زندگیش اینا ندارد، از حالا به بعد دارد، اون از اول دارد. وقتی قاعده این است که واجد الکمال دارای یک صفت کمال است، اذا کان وجدان او اکثره سابقا بر این یکی که بعد میخواد پیدا کنه. تازه اگر فرض بگیریم، اینا دقت به منان رو فرض صحبت میکنم، اگر تازه ما فرض بگیریم که اون اسمت لاحقه الاکتسابیه بتواند که بشود به درجه اسمت موهبیه اولیه، اگه بشود ها، اصلا این ممکنه نشود. خدا رحمت کند علامه طباطبایی علالله مقامه شریف همین مطلب رو میفرماید که یک انسانهای خدا خلق کرده است که من اول الام از هان و قاده ارواح طیبه نقیه، که این به مراتب از اون کسی که بعدن بتوند به یک نقایی و طهارتی برسد بالاتره. مثلا درجهش بالاتره. حالا اینا دیگه بیش از این مقدار زمان نیست توضیح بدم. چون علتش این است که ایشون میگه که بالاتر است. چرا؟ اگه گفتی برای خاطر این که این دومیه قابلیتش از اول نبوده، از اول نبوده، پس این درجه وجودش ضعیف‌تر است. یعنی کاسه وجودش، پیمانه وجودش کوچولوه، او بزرگتره، یا شدت وجودش او اعلاست از این. این چون وجودش ضعیف‌تر است این قابلیت را نداشته، باید 10 سال بگذرد تا تازه حالا اون قابلیت پیدا بشه. خب این قطعا کسی که درجه وجودش نازل‌تر باشه هیچ وقت نمیتواند به مرتبه درجه بالاتر برسد. زیر مجموعه های جبرئیل هرچی هم تلاش کنن به حد جبرئیل نمیتونن برسن، اصلا اون رتبهش بالاتر، رتبه وجودیش هم بالاتر. اینه که اصلا نمیتواند، یعنی من فرض گرفتم که در همون رتبه باشه، حتی اگر در اون رتبه باشه بازی خودش خالیه از سابقون، از سابقون که اصلا در اون حد هم تازه نیست. ببینید این را دقت میکنید، مباحث معارفی اینجوریستا، اینا هم تو حوزه علمیه فقط پیدا میشده، اینا هیچ جای دیگر در دنیا نیست که اینا را آدم یاد بگیره. اینا حواسون باشه. خدا رحمت کنه شهید متحری و اوائل عدل الهی میفهمد این جانب از 20 سال قبل اون وقت اینا نوشته است که قلم به دست گرفتم نوشتم. بعد یه روز به این فکر افتادم که حالا من اگر حوزه نمی آمدم چی از دست میدادم اگه طلبه نمی شدم. خودش اینا رو محاسبه میکرد، مثلا چه میشد من حالا چیزی نمیشنانم، نماز شب میخوانم مثلا، پس با تقوا هستم چه هستم؟ میگه نه اینا جای دیگر هم هستن، آدم هایی هستن با تقوا عدن نماز شب چیدم، ولی یه چیزایی رو اینجور یاد گرفتم که هیچ جایی دیگه نمیشد یاد بگیرم. اون چی هست؟ الان دیگه اینا فهمیدم که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، این تناقض ندارد. این رو فهمیدم، این که بسیط الحقیقت هم کل الاشیاء و هم لیس به شیء منها، من اینو فهمیدم. این هیچ دیگه فرق نمیشه. یعنی هاروارد برید و نمیدونم کمبریج برید و انگلستان کجا برید اینا پیدا نمیشه. حتی صنعتی شریف برید، امیرکبیر برید، تهران برید، نمیشه. اونایی هم که در اونجا هستن از اینجا یاد گرفتن. حالا سوال بعدیه، ما الان 3 تا سوال گفتیم، بریم سوالات رو جدا کنیم. اول، هل هازا فضلون اولان کمالون بلا شک. خب حالا از این بگذاریم، دوباره طرف میگه خیلی خوب، حالا اینا حل کردید. سوال بعدی، سوال بعدی این شد که 2 تا دیگه سوال داریم ما. سوال یکیش این است که الان آقا سوال مطرح فرمودن که اینا ما خواهم سوم جواب بدن که بحث عدالت هست. و خدا چطور میشد به همه میداد دیگه؟ ادل دلیل علا امکانشه وقوعشه به فاطمه زهرا داده، به همه زنها میداد. چطور میشه همه زنها شده فاطمه زهرا؟ به حضرت مریم داده، از همه زنها میداد، به همه شده حضرت مریم. حالا بعد اصلا یک مریم باشه 70 مثلا فرض کنید که میلیون مریم باشه چه اشکال داره؟ این سوال سومیه، اینو بذارید فعلا باشه تا بعد بهش میرسیم. سوال دوم، سوال دوم که خیلی میپرسن، خب آیا شخص معصوم که اسمت رو هم کسر نکرده، فرض اون اینه دیگه، اینو خدا بهش از اول هم داده، به خصوص از اول داده، آیا این اختیارش در افعال اختیاریش صدمه نمیبینه، خدشدار نمیشود؟ که اگر خدشدار بشود نمیشه قبول کرد. یعنی اگر اسمت مستلزم نفی اختیار باشه این رد میشه، مردوده. چرا؟ چون اگر اختیار خدشه‌دار بشود تکلیف لغو میشه، بی‌معنا میشه. واقع معنیش این است که هیچ معصوم دیگه نباید مکلف باشه، در حالی که اونا اول مکلفین هم. یعنی یا ایها الذین آمنوها، یا ایها الناسها، مخاطب اولش اونا هستن. پس اگر این اسمت مستلزم نفی اختیار باشه قطعا باطله اون نفی اختیار، و مستلزم الباطله باطل، اثبات هم میشه باطل. دقت کردید؟ حالا فعلا اشکال رو چه هست؟ اشکال مستشهد این است که اگر موهبتی باشه از اول به ارادت تکوینیت الهیت من اول الامر، این مستلزم این میشود که این شخص دیگه اختیار نداره. خب آیا اینطوره؟ کلا و حاشا. عصمت اصلا و ابدا منافات با اختیار معصوم ندارد. اولا نقضی بگیم بعد حلش کنیم، اما نقضن و اما حلن. آره اما نقضن، اگر چنانچه عصمت مستلزم سلب اختیار باشه، خب خدای متعال عصمت به ذات دارد دیگه. اگر معصومین عصمت بالغیر دارن، خدای متعال عصمت به ذات دارد. اگر سلب اختیار بکنه، خدای متعال هم میشه فاقد اختیار. این یک اشکال نقضی. دو، بازی اشکال نقضی دیگر. خوب به عرضم دقت میدم. ما بحث را میبریم روی اون عصمت اکتسابیه. طرف دیگه اکتسابیش رو ما قبول داریم، این موهبتیش رو قبول داریم از اول، مشکل سازه. میگیم خیلی خوب، عصمت اکتسابی حاصل شد، مثلا 20 سال از سنش گذشت این صفت رو پیدا کرد. آیا داشتن این ملکه عصمت الان که حاصل شد با اختیار این آقا میسازه یا نه؟ آهانی الان که دیگه حاصل شد دیگه بلاخره، تا حالا که نداشت میگیم نداشت، مختار بود تا 20 سالگی، یک انسان مختاری بود. اما حالا که الان صفت عصمت رو دیگه پیدا کرده، دیگه الان عصمت رو داره، حالا مختاره یا نه؟ اگر کسی بگوید که صفت عصمت با اختیار معصوم معارض هست و قابل جمع نیست، فرق نمی کند که مسبوق به عدم باشد و اکتسابی، یا مسبوق به عدم نباشد و اکتسابی. بالاخره این سازگار نیست با اختیار، مانعت الجمع. یعنی اگر مانعت الجمع، آقا اگر این عصمت نمی سازه با اختیار، هر وقت بیاید اختیار رو میدوند پس، و اگر می سازن هر وقت هم باشد می سازن دیگه.
سازگار
آره. چرا؟ خب چرا؟ چه فرق؟ ما هر زمان همینه. باشه برادر، چه فرق میکنه؟ مثلا کسی شیشه را میخورد، خودش میخورد، یکی دیگه به زور تزریقش میکند. چه فرق میکنه؟ یعنی خاصیت این چیز وقتی حاصل شد، اینه که دیگه این از حالت عادی خارج میشه. این که بگیم نه، حالا که خودش کرد دیگه نباید از حالت عادی خارج بشه، دیگری آورد خارج میشه. چه فهمی؟ لازمه اینه، تو آتش بیفتی میسوزونه، خودت تو آتش بیفتی یا هلت بدن بیفتی، به اختیارت باشد یا به اختیارت نباشد، این خاصیت این آتش است و این صفت است. اگر عصمت با اختیار قابل جمع نباشد، به اصطلاح به عبارت خیلی شیوا، اگر عصمت اختیار سوز باشد نه اختیار ساز، هر وقت بیاد میسوزونه اختیار را، و همچه که این اختیار را سوزون تکلیف هم میپره، برای خاطر اینکه تکلیف شرطش چی است؟ اختیار است. تا اختیار رو تکلیفی نیست که، قطعا باطله. پس معلوم میشه بعد عصمت بما یا نقضی شدن حل نکردیم، ما فعلا نقضی کردم که اولا خدای متعال دیگه نباید مختار باشد، و انسانی هم که عصمت را بد پیدا میکنه، از هر وقتی که پیدا کرد فاقد الاختیار است. فاقد الاختیار هم لیسه به مکلفه، به خصوص که از اولی این بیاد که هنوز تکلیف نداشته. تا حالا اون تا 15 سال هم که مکلف که نبوده که، از اول 15 سالگی میخواد تکلیف به دوشش بیاد، نمیاد دیگه، این راحت میشه. اگه هر کس میخواد دیگه تکلیف نداشته باشه، بره خود زحمت بکشه، مثلا اسمت به دست بیاره، بعد دیگه نه نماز میخواد بخواد، نه روزه بگیره، نه اشکالی بکنه، دیگه راحت آزاد. این راجع به نقضش. اما حلش، حلی کنم برای شما انشاءالله تعالی، حلی که دیگه تا آخر ده این حل به دردتون باره انشاءالله، در ریشه این حل خواهیم کرد با امید خدا، تحلیل میکنیم. و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همراه بودیم با درس کلام حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی در برنامه مبنا. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه‌های این شبکه. ایام شهادت آقای امام رضا علیه السلام را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. عزاداریاتون قبول باشه و از طرف همه عاشقان عرض می‌داریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا مرتضی.
ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم. تا قیامت ای رضا جان، سر ز خاک جان فاطمه مکود مولا ردم علی موسی
ای جانم
علی موسی رضا علی موسی رضا
یا علی ابن موسی رضا. خوشا به سعادت اون کسانی که در این چنین ساعاتی، در این چنین روزهایی مشهد و رضا هستند در جوار بارگاه ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. انشالله که زیارتتون قبول باشه، انشالله که حاجت روا بشید و در میان همه دلهایی که با شما روانه شده به مشهد و رضا از دعای خیر فراموش نکنید، نایب و زیاره باشید انشالله. ما هم افتخار داریم که از رادیو معارف در کنار شما هستیم و دعوت میکنیم که ما رو همراهی بفرمایید. تا لحظات دیگه با شما همراه میشیم با پرسمان تاریخی که در این برنامه جناب استاد جباری به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام پاسخ خواهند گفت. بعد از پرسمان تاریخی زیارت روح بخش آل یاسین رو زمزمه خواهیم کرد و انشاءالله بعد از کلام امام که 23:55 دقیقه پخش میشه همراه شما خواهیم بود. بعد از بخش خبری ساعت 24 در ادامه بخش سوم برنامه های رادیو معارف. جا دارید که خدا قوتی عرض کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که در جاهای مختلف مشغول تلاش و فعالیت هستید. انشاءالله که در کاراتون موفق باشید و رادیو معارف هم همراهی بفرمایید. برنامه هایی که از این رسانه دینی تقدیم شما عزیزان شنونده میشه برای استفاده هرچه بیشتر شما انشاءالله در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف نقطه آی آر بارگذاری میشه و انشاءالله آرزو میکنیم که تلاش همه همکاران من در گروه های مختلف برنامه سازی مرضی رضای حق باشه و شما دوستان بهره ببرید. پرسمان تاریخی رو تقدیم شما ارامندان میکنیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
در باره تاریخ اصل جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرن که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیرو فی الارض فانظرو كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شنوندگان محترم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری رحلت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما دوستان و محبین حضرات معصومین علیهم السلام، الهی که در دنیا و آخرت از کرامت و شفاعت این بزرگواران همه ما بهره مند باشیم. و سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. استاد خیلی خوش آمدید به برنامه، در خدمت شما هستیم با افتخار.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه هر جای که شرف حضور دارن، و بنده هم تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت رسول خدا صلی الله علیه و همینطور سبت اکبرش امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو انشالله که همه جزء پیروان واقعی و راستین این بزرگواران باشیم، انشالله در همه آنات و لحظات زندگی تعبیر شهادت برای رسول خدا صلی الله علیه و آله به کار بردم. به لحاظ روایاتی است که هم اهل سنت نقل کردن و هم شیعه، و به هر حال می توان اسناد شهادت به رحلت اون حضرت داد. البته حالا درباره چگونگیش و عاملش بحثایی هست که اون در جای خودش مطرح شده.
خیلی ممنونم. خدا به شما همیشه سلامتی عنایت بکنه و ما و شنوندگان عزیز این توفیق رو داشته باشیم از محضر حضرت عالی استفاده کنیم. برنامه رو با یک سوال پیامکی شروع میکنیم. جناب آقای احمد افخمی از سراوان لطف کردن با برنامه خودشون ارتباط گرفتن و پرسیدن که نسب حجرالاسود توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله رو توضیح بفرمایید. در خدمت استاد جباری هستیم.
بله، بحث نسب حجرالاسود ناظر هست به بازسازی خانه کعبه در دوره جاهلیت و این که به هر حال خانه کعبه نیاز به تجدید بنا پیدا می کند و اقوام و قبائل قریش، یعنی تیره های قریش که ساکن مکه بودن، اینها تصمیم به بازسازی می گیرند. چند نکته در اینجا مطرحه که حالا البته سوال شنونده عزیز درباره بحث نسب حجرالاسود هست، اما یک نکات پیرامونی هست که من سریع عرض میکنم. بحث بازسازی خانه کعبه، اولا خب خانه کعبه به هر حال پیشینش به قدمت حضرت آدم سلام الله علیه و بنای او توسط حضرت آدم، بر در واقع یک بازسازی توسط حضرت ابراهیم سلام الله علیه و حضرت اسماعیل سلام الله علیه صورت گرفت. به تعبیر قرآن کریم و الیرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، رفع قواعد کرد حضرت ابراهیم و بود به هر حال ادواری گذشت بر خانه کعبه و اقوامی آمدن، انبیای آمدن، ساکن در مکه شدن و در همجا از دنیا رفتن تا رسید به آستانه ظهور اسلام. خانه کعبه مقدس بود نزد اهل مکه و تیره های قریش، چون که نزد دیگر قبائل و اقوام و ساکنان جزیره العرب و غیر جزیره العرب هم مقدس بود برای اعمال حج و عمره، می آمدن مردم برای زیارت خانه خدا. و گزارشی آمده است درباره اینکه به خاطر سیل خیز بودن مکه، چون مکه شعاب دی دره هاست و کوه ها، سرزمین همواری نیست، و وقتی که باران نازل بشه، چون که الان هم همینطور از این کوه ها آب سرازیر میشه، در این دره ها سیل در واقع راه میفته. وقتی که کوه هرچه بلندتر باشد، آبی که از اونجا سرازیر میشه تا پایین برسد، طبیعتا آب بیشتری خواهد بود و سیل سر تشکیل میشه و خانه کعبه هم در کف دره قرار دارد، ولذا آسیب دیده است در ادواری توسط هم سیل هایی که جاری می شد. در سالهای قبل از ظهور اسلام، که من درباره تاریخش نکته را عرض می کنم، معروف 5 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، یعنی سال 35 عام الفیل. اما در یک تحقیقی که بعضی از محققین، یکی از دوستان محقق به خصوص، انجام داده اند، به نظرم قابل دفاع هست این نکته، ایشون رسید با شواهدی که به هر حال در بعضی از متون تاریخی مثل تاریخ یعقوبی و امثال اینها آمده، سال 25 عام الفیل بوده این بازسازی، یعنی 15 سال به بعثت، و به عبارت هنوز 5 سال مانده به ولادت امیرالمؤمنین در کعبه، و به عبارت دیگر هنگامی که فاطمه بنت اسد خواست وارد خانه کعبه بشه برای ولادت امیرالمؤمنین، خانه کعبه بازسازی شده بود، دارای سقف بود و به هر حال اون وضع قبل رو نداشت. اگر پذیرفتیم در سال 25 عام الفیل، خب به جهت همین سیل دیوارهای خانه کعبه شکاف برداشت، بعضیش فرو ریخت، و وضعیت خانه کعبه هم در اون زمان به گونه بود که سقف نداشت و وسعتش هم حالت مستطیل بود، یعنی حدود 3 متر از سمت حجر اسماعیل داخل خانه کعبه بود، 3 متر مثلا 1 وجب حدود. و کاری که قریش انجام دادن در اون بازسازی این که کاستن از اون سمت حجر اسماعیل 3 متری کاستن، خانه تقریبا حالت مربع مثل الان پیدا کرد. خانه قبلا 2 در داشت، 1 در در همین جای فعلی، در مقابلش اون سمت، سمت مستجار اصطلاحاً، سمت رکن یمانی، قریش آمدن 1 در قرار دادن، در فعلی. کف در هم حدود قامت انسان از سطح مسجد الحرام بالاتر قرار دادن، در رو ورودی خانه کعبه رو، برای اینکه هر کسی نتونه داخل بشه، نیاز به نردبانی باشد برای ورود به خانه کعبه. کف خانه کعبه مثل مسجد الحرام، اون تا ورودیش حدود 1 متر و مثلا قریب 2 متر اندازه قامت انسان بالاتر از کف بود. در حال این تغییرات رو ایجاد کردند و حالا داشت خانه کعبه رو بنا می‌کردند، رسیدن به اون جایی که بنا بود حجرالاسود نصب بشود، در هم جای فعلی که در رکن حجر هست، به اندازه تقریبا قامت یک انسان و کمی کمتر رسیدن. بحث نصب حجر پیش آمد و چون حجرالاسود مقدس بود نزد تیره های قریش، بینشون اختلاف افتاد که چه کسی افتخار نصب حجر نصیبش بشه. در مکه در همین تیره های قریش 2 گونه پیمان وجود داشت. بخشی از قبائل معروف به لعقت و دم بودند، بخشی معروف به حلف المطیبین. لعقت و دم یعنی خونلیسان، اون قبائلی که با هم همپیمان شده بودند برای اینکه به هر حال اگر مشکلی پیش آمد، مشکلات اجتماعی و امثال اینها، به کمک هم بیان، و برای عقد پیمان خون گاوی رو ذبح کرده بودند و خونش دستشون در اون ظرف خون فرو برده بودند و با خون پیمان بسته بودند. بخش دیگر که بنی هاشم جز اونها بودند، به حلف المطیبین معروف بودند، یعنی با ظرفی خوشبو، ماده خوشبو هم پیمان شده بودند، اونها به الاحلاف یا لعقت الدم، اینها به المطیبین. خلاصه بین اینها اختلاف افتاد و کار بالا گرفت و حتی ظرف خونی آوردن اون الاحلاف و بنا شد که نگذارن افتخار نصیب گروه رقیب بشه. در همین اثنای که پیرمردی اونجا بود و به هر حال اون پیشنهاد کرد که چرا مثلا نزاع میکنید، ببینید اولین کسی که از اون باب بنی شیبه وارد مسجد الحرام میشه به اصطلاح اون رو به داوری و حکمیت برگزینید و دیدن پیامبر صلی الله علیه در اون سن حدودا 25 سالگی اگر بگیم که در